ساعت 18 اینجا رادیو فردا است. سنای برزیل به تعلیق رئیس جمهوری این کشور رأی داد. وزیر خارجه آمریکا از بانک‌های اروپایی خواست تا فعالیت‌های تجاری با ایران را از سر بگیرند. آژانس بین‌المللی انرژی از افزایش بیش از انتظار تولید نفت در ایران خبر داد. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. مجلس سنای برزیل با 55 رأی موافق در مقابل 22 رأی مخالف به استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور رأی داد. با این تصمیم خانم روسف دست کم به مدت 6 ماه از مقام رئیس جمهوری تعلیق می شود و در این مدت مجلس سنای برزیل وقت دارد تا همزمان با برگزاری دادگاه رئیس جمهوری درباره برکناری دائم او تصمیم بگیرد. میشل تمر معاون خانم روسف به عنوان رئیس جمهوری موقت برزیل در این مدت فعالیت خواهد کرد. جلسه سنای برزیل برای تصمیم گیری درباره استیضاح دیلما روسف حدود 22 ساعت به طول انجامید. دیلما روسف به فساد مالی و دست بردن در بودجه برزیل متهم شده، اما او بارها این اتهام‌ها را رد کرده و مخالفانش را به تلاش برای کودتا متهم کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا به مدیران ارشد بانک‌های اروپایی برای انجام فعالیت‌های مالی با ایران اطمینان داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری روز پنجشنبه در دیدار با حدود 10 مدیر ارشد اجرایی بانک‌های اروپایی در لندن، پایتخت بریتانیا، گفت که بانک‌های اروپایی نباید از اقدامات تلافی جویانه آمریکا در برابر از سرگیری ارتباطات مالی به گفته وزیر خارجه آمریکا مشروع با ایران بترسند. وزیر خارجه آمریکا در همین حال گفت بانک‌ها فقط باید از انجام فعالیت با افراد و کسانی که آمریکا آنها را مشمول تحریم‌هایش قرار داده اجتناب کنند. بسیاری از بانک‌های اروپایی و آمریکایی با وجود توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و قدرت‌های جهانی از انجام فعالیت‌های تجاری با ایران خودداری می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید افزایش بیش از انتظار تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی باعث ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت شده است. این سازمان در تازه‌ترین گزارشش که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است که تولید نفت ایران به میزان 3,560,000 بشکه در روز رسیده است. ایران آخرین بار در آبان ماه سال 1390 پیش از تحریم‌های گسترده بین‌المللی این میزان نفت تولید می‌کرد. میزان تولید روزانه نفت اوپک با در نظر گرفتن افزایش تولید نفت در ایران به 32,700,000 بشکه رسیده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این افزایش تولید می‌تواند نگرانی‌ها از کاهش عرضه نفت ناشی از آتش‌سوزی در ایالت آلبرتای کانادا و تعطیلی ترمینال‌های صادرات نفت در نیجریه به خاطر افزایش خشونت‌ها در این کشور را جبران کند. علی جنتی وزیر ارشاد ایران می‌گوید شرایط برای حضور زائران ایرانی در حج تمتع امسال مهیا نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جنتی روز پنجشنبه در شهر قم گفت که رئیس سازمان حج و زیارت ایران 4 جلسه با وزیر حج عربستان سعودی برگزار کرده، اما به گفته وزیر ارشاد با برخورد بسیار سرد و نامناسب روبرو شده. علی جنتی گفته است که مسئولان دولت عربستان اصرار دارند ایرانی‌ها برای گرفتن ویزا به کشور سوم بروند، شرایطی که به گفته وزیر ارشاد ایران قابل پذیرش نیست. فعالیت‌های کنسولی عربستان در ایران به دنبال قطع رابطه دو کشور متوقف شده است. به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان در دی ماه گذشته، تعدادی از معترضان ایرانی به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد حمله کردند و ساختمان‌ها را به آتش کشیدند. از آن پس عربستان روابط خود را با ایران قطع کرد. و همانطور که در خبرها هم شنیدیم، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با مدیران بانک‌های بزرگ اروپایی در لندن اطمینان داد که آمریکا مانعی برای بانک‌های اروپایی در راه از سرگیری روابط تجاری با ایران نیست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، و نخست از او درباره اهمیت دیدار وزیر خارجه آمریکا با نمایندگان بانک‌های اروپایی پرسیده. شاهین فاطمی:
بانک ها میخواد مطمئن بشن که اون داستانی که پاریبا در پاریس گرفتار شد که در حدود 8 میلیارد دلار جریمه شد اتفاق نیفته. دولت امریکا، آقای کری، وزارت خارجه میگن نه اتفاق نمیفته، ولی آقای کری کنترل کنگره و سنای امریکا دستش نیست، دست جمهوری خواهاست. و این آقایون هم حکومتشون 8 ماه دیگه بیشتر طول نمیکشه. معلوم نیست که رئیس جمهور بعدی جمهوری خواه باشه یا نه یا دموکرات، ولی به طور مسلم کنگره و سنا در جمهوری خواه هست، بنابراین بانک ها محتاطن.
آقای فاطمی، طبق مفاد برجام میبایستی تحریم های ایران در حوزه مالی و بانکی برداشته بشه. آمریکا هم یکی از اعضای گروه 5 به علاوه یک هست، ولی در اینجا ما میبینیم که حتی اروپایی ها هم نسبت به معامله با ایران محتاط هستند.
بله، خب اشکال کار اینه که امروز شما چیزی به نام بانک اروپایی یا بانک امریکایی ندارید. اینها تمام معاملاتشون و اون ترازنامهشون بین المللیه، بنابراین نگران اوضاع ایران هستند و همچنین نگران تغییرات سیاسی. و از طرف دیگه مثل اینکه تعاملی هم در کار هست، برای اینکه از یه طرف آقای روحانی آقای ظریف میخوان اطمینان خاطر به اینا بدن که نه وضع عادی رو میتونید با یه معامله بکنید، از اون طرف اون یکی رو دسته مرتب موشک آزمایش میکنن، حرفهای گنده میزنن، حرف جنگ میزنن، امریکا رو به مبارزه میطلبن. خارجی ها متوجه این نیستن که این یک نوع بازی داخلی دو باندی که در ایران وجود داره. از این نظر به نظر من آقای کریم خود سعی بکنه کمک بکنه به روحانی و ظریف، ولی از طرف دیگه عواملی هستن هم در امریکا هم در ایران، تنها در ایران نیست، که علاقه به این کار ندارن. اینجاست که شما این دو صدایی و این اختلاف مطالب رو میبینید. و برای آدم هایی که با بانک و امور مالی سر و کار دارن، کوچکترین اشاره به عدم شفافیت و روشن بودن روابط باعث میشه که اینا خودشون کنار بکشن و کوتا بیان، با احتیاط قدم بردارن تا یکی دو تا از اون بانک های بزرگتر وارد نشن و راه را هموار نکنن. بانک های کوچکتر جانب احتیاط را حفظ خواهند کرد.
آقای فاطمی، عدم اجازه به ایران برای استفاده از تسهیلات بانکی آمریکا و ممنوعیت استفاده از دلار برای ایران در معاملات بانکی و پولی در دراز مدت چه تبعاتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟
اون مسئله خیلی جدیه، ولی که امروز دیگه پول بین‌المللی غیر از دلار وجود نداره. یورو کمتر از 20% معاملات رو داره، پوند همینطور. پول اصلی دنیا همچنین اون چیزی که بهش میگن ویکل کارنسی، یعنی اون پولی که پول وسیله است. یعنی مثلا اگر ژاپن بخواد از کره جنوبی امروز چیزی بخره، از دلار استفاده میکنه. اینطوری دلار میشه در واقع یک پول بین‌المللی برای اونهایی که با هم معامله میکنن و امریکا مثلا تو معامله نیست. و از این نظر کنترل دلار هم فقط دست دولت امریکا نیست. کنگره در اون سهم داره، کنگره میتونه دخالت بکنه و فدرال رزرو بانک مرکزی امریکا به کلی مستقله، هم از کنگره و هم از دولت امریکا. خب تمام اینها رو در نظر میگیرن در تصمیمات بیزنس و هنوز مقدار زیادی بی‌ثباتی در ایران وجود داره و یه عواملی هم هستن که بیشتر تشویق میکنن، یعنی تعمد دارن در اینکه نشون بدن که آقای روحانی کاری نیست و در ایران چندین حکومت مختلف وجود داره.
تحلیل شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، رو در مصاحبه با همکارم رضا جمالی با هم شنیدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
راه‌اندازی بخش‌های جدید سیستم دفاع موشکی ناتو در شرق اروپا با انتقاد شدید روسیه روبرو شد. مسکو واشنگتن را متهم می‌کند که با ایجاد سپر دفاع ضد موشکی در پی محدودسازی توانایی راهبردی روسیه است و امنیت کل جهان را به چالش می‌کشد. آمریکا اما بارها تاکید کرده که هدف از طرح پدافند هوایی ناتو مقابله با تهدیدهای بالقوه موشکی از سوی کشورهایی همچون ایران و کره شمالی است. روسیه این توجیه را بهانه خوانده و برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز نمی‌داند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، از شهر کیف گزارش می‌دهد.
روسیه فعال شدن سمانه‌های جدید پدافند هوایی ناتو را نقض پیمان موشک‌های هسته‌ای میان برد بین مسکو و واشنگتن و عامل بی‌ثباتی در قاره اروپا خوانده است. پنجشنبه تأسیسات جدید سیستم دفاع موشکی آمریکا طی مراسمی در پایگاه هوایی ناتو در دوسلو در جنوب رومانی راه‌اندازی شد و جمعه نیز قرار است بخش دیگر از این سیستم در ادزیکا در ساحل دریای بالتیک در لهستان افتتاح شود، که البته این تأسیسات دو سال دیگر فعال خواهد شد. پنجشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، طی نشست مطبوعاتی گفت این سوال همواره مطرح بوده که این سیستم علیه چه کشوری است، به ویژه که به گفته ای وی وضعیت پیرامون ایران که پیشتر عامل پیشبرد این طرح اعلام شده بود تغییر کرده است. روز قبل نیز میخائیل اولیانوف مدیر بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه در مصاحبه بریا نوستی گفت این ادعا که برنامه موشکی ایران تهدید برای همتایان ما در ناتو به شمار میرود غیر قابل توجیه است. او تشریح کرد این تهدید علیه چه کشور است؟ اگر علیه آمریکا که این اتهام جدی نیست، زیرا موشک‌های ایران برد کمتر از 2000 کیلومتر دارد، در حالی که حتی فاصله این نیروهای آمریکایی در اروپا با ایران نیز از این بیشتر است. به گفته این دیپلمات روس، گام‌ها برای پیشبرد سپر دفاع موشکی آمریکا ربطی به تهدید موشکی ایران ندارد، زیرا مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران حل شده. او افزود اظهارات پیشین آمریکا که حل مناقشه هسته‌ای ایران پیشبرد طرح پدافند هوایی در اروپا را بی‌نیاز خواهد کرد و ادعای پوچ بود. ولادیمیر چوپروف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید روسیه صرفاً به دلیل غرب ستیزی نسبت به تهدید موشکی ایران چشم می‌بندد.
начальника генерального штаба вооруженных сил министерства обороны российской федерации сказано до санкций
در بهار 2012 که ما هنوز تحت تحریم و فشار پایین بهای نفت و مشغول رویارویی با غرب نبودیم، رئیس وقت ستاد نیروهای مسلح روسیه برنامه اتمی موشکی و قابلیت‌های روبه رشد نظامی ایران را تهدید در مرز جنوبی روسیه خوانده بود. البته شرایط تغییر کرده و در این مقطع ایران برای روسیه تهدید نیست، اما رژیم‌های دیکتاتور همواره با خطر آشوب روبرو هستند و با توجه به نزدیکی ایران به روسیه درک نمی‌کنم چرا دولت ما علیه غرب جبهه گرفته و راه پیشرفت برنامه موشکی ایران را هموار می‌سازد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پنجشنبه به خبرنگاران گفت اقدامات روسیه برای مقابله با طرح پدافند هوایی آمریکا روندی است که از مدت‌ها پیش آغاز شده. اخیراً سرگئی کاراکایف رئیس نیروهای راهبردی روسیه اعلام کرده بود که هرچند تهدید سیستم دفاع موشکی ناتو در اروپا هنوز برای روسیه حیاتی نیست، اما مسکو به تقویت توانایی راهبردی خود ادامه خواهد داد و از جمله در حال توسعه یک موشک بالیستیک بین قاره‌ای است که قادر به نفوذ به سپر دفاع موشکی آمریکا خواهد بود. کرملین پیشتر نیز تهدید کرده بود که در پاسخ به استقرار سامانه‌های موشکی جدید ناتو در اروپا، بمب‌افکن‌های راهبردی خود را در کرم مستقر خواهد کرد. ایگر کاروچینکا، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید که پیشرفت سیستم دفاع موشکی آمریکا روسیه را تحریک به مسابقه تسلیحاتی کرده.
запуск этого процесса он означает что планы НАТО меняться и откладываться в сторону корректироваться не будут.
متوجه شده ایم که ناتو قصد تغییر در برنامه اش را ندارد و این قطار به راه افتاده. پس ما چاره ای نداریم جز اینکه برای متوقف کردن آن روی ریل بمب بگذاریم. البته این حرف کنایه است، اما مسلماً اقدامات ما برای مقابله به مثل بسیار قاطعانه، جدی و غیر متعارف خواهد بود. باید اذعان کنیم که رویارویی سیاسی نظامی ما با آمریکا در اروپا غیر قابل اجتناب است.
ین ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو، پنجشنبه در مراسم افتتاح سامانه‌های دفاع موشکی در رومانی بار دیگر تأکید کرد که پیمان اتلانتیک شمالی خواهان تقابل با روسیه نیست و طرح پدافند هواییش نیز ضد روسی نیست. آمریکا و ناتو نزدیک به یک دهه است که میگویند هدف اصلی این سیستم مقابله با تهدیدهای موشکی از خاورمیانه و به خصوص ایران است. اما روسیه همواره این توجیه را بهانه خوانده و خواهان تضمین‌های حقوقی کدبی است، درخواستی که آمریکا میگوید واقع بینانه نیست. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مسئله دستگاری ژنتیکی هنوز خیلی جدیده و ما آیندهش نمیدونیم، همونجوری که موقع انقلاب سبز نمیدونستیم که سم و کود شیمیایی و الاسپوس شیمیایی این موزلات رو برای ما به وجود میاره. چون یک کشوری هستیم با یک سابقه 12-14 سال کشاورزی آزمون خطا شده و همه چی رو داشتیم و میتونستیم از پسش برگردیم به تنوع ذخایر ژنتیک خودمون به اندازه تخم چشممون نگه داریم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که رادیو فردا رو در تلگرام هم میتونید دنبال بکنید در آدرس telegram.me/radiofarda و همچنین مطالب و تصاویر خودتون رو به @fardagram در تلگرام برای ما بفرستید. شما رو با ترانه‌های شنیدنی رادیو فردا تنها میذارم.